استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان در مراسم تألیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد که دوره 17 جرگه یک دوره درخشان باشد. و اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده تلاش دارد تا معلومات بیشتر در مورد حمزه بن لادن، فرزند رهبر پیشین شبکه القاعده، به دست آورد. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. و پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
وکیلان منتخب ولسی جرگه از کابل و پکتیا مراسم تحلیف را ادا کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقام‌های جرمنی ملاقات کرده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه را رد کرد و فیسبوک دسترسی به نشر زنده ویدیوها را محدود می‌سازد. مشروع اخبار. بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از ماها تأخیر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل را شب گذشته اعلام کرد، وکیلان منتخب کابل و پکتیا امروز مراسم تحلیف را در حضور رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ادا کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی چختن تالا جل شناهو پنامل ولکو که در پرتو احکام اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی به منظور تأمین وحدت ملی و حفظ منافع اولیای کشور
سیوستن از جمله 9 زن از کابل به ولسی جرگه راه یافتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا دوره 17 تقنینی شورای ملی را افتتاح کرده و اکنون کرسی های نمایندگان کابل و پکتیا هم پر می شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار با مقام‌های جرمنی در مورد نتیجه و سفارش‌های لوی جرگه مشورتی صلح تاکید شد. عمر داوودزئی همچنین امروز در توییترش نوشته که برای یک دیدار رسمی در جرمنی است. او گفته که با نایلز انین معاون وزیر خارجه جرمنی ملاقات کرده است. لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور در کابل برگزار شد. بیش از 3200 اشتراک کننده آن در بخش از یک قطعنامه 23 مادهی از طرفهای درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند، اما این درخواست از سوی طالبان پذیرفته نشد. مقامات محلی بغلان میگویند یک قمندان طالبان در انفجار ماین خودش کشته شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان میگوید این قماندان به نام ابوبکر شب گذشته در منطقه دند شهاب‌الدین کشته شد. آقای بشارت می افزاید که این قماندان طالبان در حملات علیه نیروهای دولتی دست داشته است. از سوی دیگر سخنگوی قماندانی امنیه لوگر هم میگوید که یک تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خروار در انفجار ماین ساخت خودش کشته شده است. شاپور احمدزایی به رسانه ها گفت که این واقعه دیروز در قریه خواجه انگور رخ داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کرده که گویا قصر سفید روی برنامه اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه برای مقابله با تهدیدهای ایران غور می‌کند. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این گزارش جعلی است. فکر میکنم این خبر جعلی است. چیزی که میگویم در حال حاضر چنین برنامه نداریم. امیدواریم برای چنین اقدام در آینده هم چنین برنامه در دست نباشد. اگر اما اگر نیرو میفرستادیم بیشتر از این می بود. اما فکر میکنم نیویورک تایمز خبر جعلی نشر کرده. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از برخی منابع اداره دونالد ترامپ گزارش داد که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه اعزام نیروها را هفته گذشته در دیدار با مقامات ارشد امنیتی ارائه کرده است. در گزارش ها آمده که در این برنامه برای اشغال خاک ایران درخواست نشده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از مداخله روسیه در انتخابات سال آینده کشورش به مسکو هشدار داده است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نقش آمریکا را برای ایجاد حکومت نو در ونزوئلا و جنگ آمریکا در عراق تشبیه کرده است. مایک پومپیو و سرگی لاوروف در یک نشست خبری مشترک روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی روسیه گفتند با وجود اختلاف نظرها تلاش می‌کنند که روابط آمریکا و روسیه بهبود یابد. این روابط در سالهای اخیر بنابر ادعاها در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و بحران‌های اوکراین، سوریه و ونزوئلا با تنش همراه شده است. و فیسبوک برای جلوگیری از نشر ویدیوهای اعمال خشونتبار چون حملات 15 مارچ به دو مسجد نیوزیلند دسترسی به نشر زنده چنین ویدیوها را محدود می‌سازد. گوی راسین یکی از مسئولان فیسبوک در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز گفت که به دنبال حملات نیوزیلند این شرکت محدودیت برخی خدمات خود را بررسی کرد تا سبب اذیت و نشر نفرت انگیزی نشود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. مراسم تالیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه امروز در حضور داشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی راه‌اندازی شد.
اما خاص مبارکی داده چنن در افغانستان ولسی جرگه تکمیل است. کهان عزیزتیم که انشالله تالا دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
این نمایندگان پس از گذشت حدود 7 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه به شورای ملی را یافتند. جزئیات تا دقایق دیگر. در ادامه با مسئول یک نهاد ناظر انتخابات نیز در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مصاحبه کرده ایم. از تنش های اخیر در زندان پلچرخی کابل برای تان جزئیات داریم که به گفته برخی زندانیان پرسنل زندان بالایان ها تجارت را آغاز کردند.
تاخت پرسنل چانه نور څو په وزن خو نشور را تلاشی کیږي تر کمپیوټران را تیرش اوردر دا شي اندل تر ازي که موبایلان دې دا پرسنل را ورده خو خپل بنجان فارغ خوش کړاتن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به افغانستان و در مسائل جهان از تلاش اف بی آی برای داشتن معلومات بیشتر در مورد کوچکترین فرزند اسامه بن لادن جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
کسی روحی قوی و عالی داره او که از دو مواد مخدر یا دوا استفاده نمی کنه و بعضی هستن که ترس و پریشانی در مابین ازی زیاد است به مواد مخدر یا روی میاره.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی در استودیو پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تالیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه پیروزی این نماینده ها را مبارک باد گفت. او تاکید کرد که امیدوار است دوره 17 شورای ملی یک دوره پیروزی باشه. این نمایندگان پس از گذشت 7 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ماه میزان به این جرگه رای یافتند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد. تشکر از شما نگاه صاحب. بله، چنان که شما اشاره کردین، امروز مراسم تحلیف نماینده جدید پارلمان البته از کابل و ولایت پکتیا است. آنچه که رئیس جمهور داری اشاره کرد، گفت که با کارهای خودان اینا بیشتر باید تمرکز کنن و اظهار امیدواری کرد که حداقل اینا بتونن امو اعتبار از دست رفته که در انتخابات سبب شد، گویا به گفته آقای رئیس جمهور غنی که از میان رفته بود و اعتبار، دوباره بتونن امو را به دست بیارن. البته چیز دیگه که اینا اشاره کردن، تاخیر در اعلام نتایج نهایی را اینا فاجعه بار خواندن و گفتن که حداقل هیچ در کشوری این تکرار نشده بوده، چیزی که در انتخابات کابل به او وجود داشته و رهبری گذشته را یک بار دیگر انتقاد کرد. ما میخوایم قسمت از صدای خودش را بشنویم.
نن تاسوتا نه یوازی دو وکیلان پیس مبارکی در کو، اما خاص مبارکی داده چه نن در افغانستان اولسی جرگ تکمیل است. تاسوتا دی مبارکی، افغانستان تا دی مبارکی. خواهان عزیزتیم که انشالله تالا دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
شما میدونین که سرانجام پس از 7 ماه تاخیر و حالا زمانی که نتایج نهایی کابل اعلام شد، بیشتر کمک کرد که درب مجلس بر روی نمایندای کل ولایات باز شود و اینا فردا میرن به طرف مجلس و نشستای عمومی خودانه برگزار میکنن. بس دیگه که اینجا پرداخته شد به این بود که خب حالا ناظران ارچند میگن که فیصله کمیسیون در پیوند به نتایج نهایی کابل غیر عادلانه بوده، اما کمک کرد به نظر از اینا که بتونن نمایندای نشستای خود برگزار کنن. برگزاری انتخابات درون مجلسی برای گزینش هیئت اداری و رئیس مجلس داشته باشن. ما در این باره دید قادرزاده رئیس دارالانشای کمیسیون ولسی جرگه همچنان داریم که اینا میگن که ما فردا بس خود کردیم که این انتخابات چه وقت برگزار بکنیم و داشته باشیم آرای کل نمایندار در پیوند به گزینش هیئت اداری. بخوایم بشنویم.
خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړی مراسم په ارګ کې ترسره شول. سبا ته به مونږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافتی پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته مونږ عمومي مجلس لرو که پرېکړه په دې وکړله چې همدانن ټاکنې کوو. نو د دوی
جزئیات بیشتر از این در گزارش‌های بعدی خواد داشتیم. خیلی تشکر از شما.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که پس از گذشت 7 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، نماینده های جدید کابل و پکتیا امروز به دوره 17 شورای ملی رای یافتند و رئیس جمهور افغانستان نیز در مراسم تألیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه پیروزی آنها را مبارک باد گفت و تأکید کرد که امیدوار است دور 17 شورای ملی یک دوره درخشان باشه. سرانجام پس از 7 ماه تأخیر کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل را ناوقت دیشب اعلان کرد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند با اعلام نتایج انتخابات حوزه کابل، کمیسیون های انتخاباتی اکنون میتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی بهتر بگیرند. حبیب‌الله شنواری مسئول برنامه‌های مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف افغانستان میگوید امیدوارند که ولسی جرگه کارهای خود را به ویژه نظارت بر عملکرد حکومت را هرچه زودتر آغاز کند. آقای شنواری در پاسخ به سوال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت
این نتیجه که اعلان شد خب با مشکلات خود داره، بسیار ملاحظات داره، اما در هر صورت برش خوش هستیم که بالاخره با اعلان نتایج نهایی ولایت کابل فصل انتخابات پارلمانی بسته میشه و وکیلا دیگه بخیر کار خود شروع میکنه. اما بر اساس تجارب گذشته که داریم، شرایطی که در افغانستان موجود است، طبعا کاندیدان معترض کابل اعتراضات خود شاید داشته باشند، خیمه های اعتراضی خود داشتند. این بیشتر هم رای حل نیست. نتیجه نهایی اعلان شده به هر صورتی که بوده چمن
بله. شنوار سب حالا کمیسیون های انتخاباتی هم از مشکل انتخاباتی ولسی جرگه تقریبا خلاص شدند. چقدر امیدوار هستین که بتونن کارهای بهتر را بر انتخابات آینده ریاست جمهوری روی دست بگیرند و خوبتر کار کنن؟
خب بسیار برش خوشبین هستیم، چون از یک طرف پارلمان دیگه تکمیل شد، کارهای خود به خیر شروع میکنه به شکل رسمی و نرمال، و از طرف دیگه کمیسیون های انتخاباتی از جنجال های انتخابات پارلمانی حال خلاص شدن و فرصت بیشتر دارن و میتونن تمرکز بیشتر بکنن بالای برای آمادگی ها، برای اصلاحات و برنامه ریزی های انتخابات پیش رو. و امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی هم با سرعت اما در پهلوی با دقت کار بکنن که ما انتخابات پارلمانی که داشتیم به این شکل تجربه تلخ نداشته باشیم.
و در ولسی جرگه هنوز هم انتخابات هیئت اداری نشده و کارهای از جرگه به تأخیر افتاده، با اعلام نتایج انتخابات حوزه کابل و امروز که مراسم حلف به جای میشه، کارهای ولسی جرگه فکر میکنین خوبتر خواهد شد، بهبود خواهد یافت؟
به شکل نرمال بله، چون تکمیل خواهد شد، اما یک کمی نگرانی در مورد یعنی انتخاب رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه داریم، چون تجارب گذشته که ما مشاهدات از پارلمان داشتیم یک کمی زمانگیر میشه، بیشتر سیاسی میشه، باز جنجال میشه. امیدوار هستیم که وکیلای محترم از زمین 34 ولایت با کسای رای بتن و که عمو قابلیت داشته باشن و زودتر همین پروسه هیئت اداری را تکمیل بکنه و با کارهای اصلیشان که قانونگذاری و نمایندگی از مردم و نظارت از اعمال حکومت است و او باز زودتر شروع بکنن.
چی فکر میکنین که ولسی جرگه ما از نظر کاری نسبت به دوره های قبلی بهتر خواب بود یا مشکل خواد داشت؟
تا فعلا پیش بینی پیش از این که ما کارش تا بالا ندیدیم یک کم مشکل هست، اما و از یک طرف نکات مثبت، بعضی از جوانان بیشتر راه پیدا کردن از ولایت مختلف، یک امیدواری است، اما در پهلویش کم تجربه بودن از یا مشکلاتی که ما در انتخابات داشتیم، حرفای از تقلب اینوان، یک کم نگرانی از این هم داره که بیشتر ولسی جرگه سیاسی نشه یا طرف حکومت نگیره، که اگر طرف حکومت گرفت باز دیگه مسئله نظارت از اعمال حکومت بسیار زیاد ضعیف میشه. ما امیدوار هستیم که خوبتر کار بکنه.
حبیب الله شنواری مسئول برنامه های مؤسسه نظارت از انتخابات شفاف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا دقایق دیگر به نشر گزارش های ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی. چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید تجارت آنلاین در این کشور رو به افزایش است. سمیر رسا سخنگوی این وزارت به رادیو زدی گفت که سهولت ها در بخش اخذ جواز این نوع تجارت موجود بوده و شرکت ها هم در زمینه علاقمندی زیاد دارند.
سمت شرکت های آنلاین در وزارت صنعت و تجارت و ویژه در ریاست عمومی سمت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت جریان دارند که اینا تعدادشون به شمار هستن و هر روز هم تعداد شرکت های آنلاین هم اضافه شده میرن، چون نمی پروسه ثبت جواب هم بسیار آسان شده.
وی گفت هرچند از آغاز تجارت آنلاین در افغانستان مدت کمی میگذرد و قوانین هم در زمینه مشخص نشده است، اما وزارت تجارت از تولیدات و فروشات این فروشگاهان نظارت جدی میکند. در فروشگاه آنلاین مشتریان میتوانند از طریق اینترنت جنس مورد علاقهشان را سفارش داده و خریداری کنند. برد عالی متشبثین افغانستان میگوید که افزایش جرایم جنایی در کابل امور تجارتی را به مشکل مواجه کرده است. رحمالدین آجی آقا رئیس این برد امروز برای رادیو آزادی گفت که با توجه به این مشکل تاجران با خاطر راحت نمیتوانند سرمایه گذاری کنند.
بی امنیتی دلاسه په کابل شهر کې ټول ملي سوداګر شکایت لري او اکثرا سرمایدار یا تجار د فرار حالت د اقتصاد د فرار حالت البته شروع کړی دي. ممکن ډیر خلک ترکیه ته او نورو هیوادو ته تللي او د تک په حالت کې دي، فرار د سرمایه په وجود راځي.
به گفته وی عمدترین نگرانی تاجران از موارد قتل، اختطاف و دزدی می باشد. این هم در برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 79 افغانی، یک یورو 88 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 545 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. از درگیری های اخیر در زندان پل چرخی کابل و شکایات برخی از زندانیان در مورد برخورد مسئولانی زندان تا دقایق دیگر جزئیات داریم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که اداره تحقیقات فدرال آمریکا تلاش دارد معلومات بیشتر را در مورد حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن به دست آورد. ایالات متحده این تلاش ها را بعد از آن آغاز کرد که دو ماه پیش جایزه 1,000,000 دلاری را برای معلومات که باعث کشته شدن یا دستگیری حمزه بن لادن شود تعیین کرد. زرغونه منگل همی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استیدیوی پی یک با من است. زرغونه جان سلام، خوش اومدی. امریکا چرا در مورد حمزه بن لادن معلومات جمع آوری میکنه و چی معلومات در مورد وی تا کنون موجود است؟
سلام به شما فرشته جان. اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال امریکا نام حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، هم به دلیل فعالیت‌های تروریستی گشت در لیست افراد مورد تعقیب قرار داده. حمزه بن لادن 30 ساله، متولد شهر جده سعودی است و زبان عربی صحبت میکنه. اف بی آی گفته که محققان به این باور هستند که حمزه بن لادن با دختر یک مقام ارشد القاعده به نام عبدالله احمد عبدالله، مشهور به ابو المصری، ازدواج کرده. ابو المصری به دست داشتن در حملات سال 1998 بر سفارتخانه های که امریکا در تانزانیا و کینیا متهم است.
زرغونه جان، امریکا چی فکر میکنه که حمزه در کجا به سر میبره؟
گفته میشه که حمزه بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 با پدرش در افغانستان بود و مدت هم در پاکستان به سر برده. حمزه با افراد در افغانستان، پاکستان، سوریه و ایران روابط داره و میتونه در یکی از همین کشورها باشه. وزارت خارجه امریکا دو ماه پیش اعلان کرده بود که به کسی که در مورد محل اقامت حمزه بن لادن معلومات بده 1,000,000 دلار جایزه میده. اف بی آی ای اعلان خود به زبانهای انگلیسی، عربی، دری، پشتو و فارسی هم منتشر کرده و از مردم خواست در صورت داشتن معلومات در مورد حمزه بن لادن به دفاتر منطقوی اف بی آی یا سفارت و کنسولگری های امریکا احوال بدن. یک روز پیش از اعلان جایزه امریکا بر حمزه بن لادن، شورای امنیت ملل متحد نام حمزه را شامل لست سیاه خود ساخت و روز بعدش عربستان سعودی تابعیت حمزه را سلب کرد. امریکا در سال 2017 حمزه را تروریست اعلان کرد و نگران است که مبادا حمزه جانشین پدرش به حیث رهبر القاعده شده و در انتقام به کشته شدن پدرش خطر را بر امریکا ایجاد کنه.
بسیار زیاد تشکر. زرغونه منگل بود که می گفت اداره تحقیقات فدرال امریکا یا اف بی آی تلاش داره معلومات بیشتر در مورد حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، به دست آورد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما اکنون میشنوید که شمار از زندانیان در زندان پل چرخی کابل ادام میکنند که پرسنل زندان بالای آنها کار تجارت آغاز کرده و اشیای مورد ضرورتشان را چند برابر بالای آنها به فروش میرسانند. جمعه جان و خلیل رحمان، دو تن از زندانیان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که عدالت در زندان اصلا وجود نداره و زندانیان به انواع مختلف نگهداری می شوند. این در حال است که روز گذشته در یکی از بلاک های زندان پل چرخی کابل میان زندانیان و پلیس درگیری صورت گرفت و منجر به تلفات شد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر داره.
زخ په مریض زم چې وره دوا ما تر وړه دغه پرسنل بیرته ګرځولې و دوی رانه باندې خو هیڅ مسره وړه.
جمعه خان همدرد یک زندانیان محبس پلچرخی کابل است که از دردهایش قصه کرده و ادامه می کند که پرسنل زندان بالای آنها تجارتشان را می کنند. او ادامه می کند که زندانیان موبایل، مواد مخدر و دیگر اشیای مورد ضرورتشان را از سوی پرسنل این زندان به دست می آورند. جمعه خان در تماس تلفنی در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
پرسنل زندان این اشیاء را می آورند. پایوازهای زندانیان خود نمی توانند آن را داخل زندان بیاورند. تلاشی شده و از دید کامپیوتر می گذرند. اگر پودر می آید، موبایل می آید، این همه را پرسنل زندان می آورد. خود زندانیان خود بیچاره ها نمی توانند. موبایل 1,000 افغانی را می آورند و به 8,000 افغانی می فروشند. بعدا می آید، تلاشی می کنند و بالای دیگر زندانی ها آن را می فروشند.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که روز گذشته درگیری میان نیروهای پلیس و تعداد زندانیان در محبس پلچرخی رخ داده و از سبب وارد شدن تلفات به هر دو طرف گردید. وزارت داخله افغانستان گفته است که رویداد زمان رخ داد که پلیس می‌خواست زندان ویژه مواد مخدر را بازرسی کند که در نتیجه میان زندانیان و پلیس درگیری صورت گرفت. با گفته سخنگوی این وزارت در این رویداد 4 زندانی کشته 13 تن زخمی شدند. با گفته وی در این رویداد 20 پلیس نیز زخم برداشتند. اما زندانیان ادعا میکنند که پلیس میخواست موبایل های زندانیان را از نزدشان بگیرد که در نتیجه میان زندانیان و پلیس درگیری صورت گرفت. جمعه خان که از 7 سال در زندان پلچرخی بسر میبرد گفت که آنان با موبایل ضرورت دارند و از این طریق با فامیلشان در تماس شده و صحبت میکنند. در این حال خلیل رحمان زندانی دیگر این محبس ادعا میکند که پرسنل زندان چاقو و بعضی اشیاء ممنوعه را نیز برای زندانیان در محبس پلچرخی میرساند و این نیز در تماس تلفنی با رادیو آزادی چنین گفت. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید زندانیان بالای اسلحه پلیس دست انداخته و آنها را شدیداً زخمی کردند و جان پلیس در خطر بود، پس مجبور شدند که این کار را انجام بدهند. این در حالی است که بر اساس معلومات خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان شماری از زندانیان در زندان مرکزی آن ولایت نیز آنجا عدم رسیدگی به دوسیه هایشان میخوانند از روز سه شنبه به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده و دهانشان را بستند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حال حاضر در زندان ها به سطح افغانستان به تعداد 30,000 زندانی نگهداری می شود. این بار نخست نیست که از مشکلات در زندان پلچرخی کابل سخن زده می شود، بلکه قبل از این نیز چندین بار زندانیان دست به اعتصاب غذایی زده و از عدم رسیدگی به دوسیه هایشان شکایت کردند. خواستیم در مورد این مشکلات نظر عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس را داشته باشیم، اما سخن گفتن با ما خودداری کرد و گفت این مسئولیت سخنگوی وزارت داخله است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
اشیاء ممنوعه جمع‌آوری میشد، تحقیق میشد، هر کسی که دی بخش دست داشته باشه امرای اونا برخورد جدی خونی صورت می.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان در کابل عملکرد روز گذشته پلیس با زندانیان را تقبیح می کند. لالگولر رئیس این سازمان می گوید که پلیس باید در این گونه موارد از گاز اشکاور، آب و دیگر وسایل استفاده کند تا سبب تلفات نگردد، نه اینکه این گونه حرکت را با وسیله کشتار متوقف سازد.
با تاسف باید بگوییم که رویداد زندان پلچرخی یک رویداد خاص نیست، بلکه اینجا زمانی که مظاهره هم می شود چنین رویداد به میان می آید. این عملکرد مسلکی پلیس نیست که در برابر آشوب انجام می دهد. ما از حکومت نیروهای امنیتی می خواهیم که در این مورد توجه کند که در آینده چنین رویداد به وقوع نیاید.
اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید زندانیان بالای اسلحه پلیس دست انداخته و آنها را شدیداً زخمی کردند. و
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود به مسائل گوناگون پرداختند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به پایان کار رئیس جمهور غنی در اول جوزا پرسیده است که پس از این تاریخ چی خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته که دوره کار رئیس جمهور در اول جوزا پایان می‌یابد و کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز گفتند که ادامه کار وی پس از این تاریخ غیر قانونی است. اما سرمقاله نویس گفته است که بدون شک رئیس جمهور غنی پس از اول جوزا نیز به کارش ادامه خواهد داد و این کار افغانستان را به بحران خواهد کشید. روزنامه مسیر نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بر عملی شدن ماده 61 قانون اساسی که دوره کاری رئیس جمهور را ختم می‌داند تاکید دارند. اما سرمقاله نویس نوشته است که طرح کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست نیز خلاف قانون است. سرمقاله نویس سفارش کرده که برای این مشکل باید راه حل مناسب که هم قانونی و هم عملی باشد جستجو گردد. سرمقاله نویس میگوید که دوره کار رئیس جمهور در اول ماه جوزا پایان می‌یابد، اما چون انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده پس رئیس جمهور با کم شدن صلاحیت‌هایش باید به کار خود ادامه بدهد. روزنامه ویسا در سرمقالش به اظهارات اخیر خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت داخله و عباس ستانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان پرداخته است. در سرمقاله آمده که خوشحال سادات گفته که ماهانه حدود 2000 طالب کشته می شود، اما آقای استانکزی گفته تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس صورت نخواهد گرفت.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است، فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
وکیلان منتخب ولسی جرگه از کابل و پکتیا امروز مراسم تحلیف را ادا کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقامات جرمنی ملاقات کرده است. مقامات محلی بغلان میگویند یک قماندان طالبان در انفجار ماین خودش کشته شده است. رئیس جمهور امریکا گزارش اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه را رد کرد. همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، سفارت امریکا در بغداد میگوید وزارت خارجه به همه کارمندان دولتی غیر ضروری دستور داده تا عراق را ترک گویند. کمیته حمایت خبرنگاران از حکومت ایران خواستار شد تا تعلیق هفتنامه اصلاح طلبان به نام صدا را دور سازد و از اذیت و آزار رسانه‌های انتقادی دست بکشد و فیسبوک برای جلوگیری از نشر ویدیوهای اعمال خشونتبار چون حملات 15 مارچ به دو مسجد نیوزیلند، نشر زنده چنین ویدیوها را محدود می‌سازد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت فراه خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر.
پلیس کابل با انجام عملیات در این شهر بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. فرامرز فردوس، سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات که در نواحی مختلف شهر کابل انجام شد، در جریان آن 14 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شده و از نزد آنان 5.5 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمد.
بسیاری از اینا فروشنده های مواد مخدر و قاچاقبرای مواد مخدر هستند که از دروازه شمالی کابل و همچنان چوک ارغندی دروازه ورودی شهر کابل دی افراد بازداشت شدند. مواد مخدر مختلف نوع از جمله هیروئین، شیشه، چرس، همچنان مشروبات الکلی از نزد این افراد به دست پلیس کابل افتاده.
یک کارخانه تولید و یک باب ذخیره‌گاهی مواد مخدر در ولایت هلمند تخریب گردید. در خبرنامه قماندانی امنی هلمند آمده است در عملیات نخست که توسط قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی مارجه هلمند انجام شد، یک کارخانه تولید مواد مخدر همراه با بیش از 3000 کیلوگرم امونیوم کلوراید، 60 کیلوگرم کربن، چندین کیلوگرم تریاک و وسایل تولید هیروئین از بین برده شد. در عملیات دوم که بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر در ولایت سنگین اجرا گردید، 470 کیلوگرم تریاک، 210 کیلوگرم خشخاش و 50 کیلوگرم بنگدانه در آن کشف و در محل عریق گردید. ده تن مواد کیمیایی که هنگام قاچاق به افغانستان ضبط گردیده بود، در نیمروز عریق گردید. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رسانه ها گفت 80 تن مواد کیمیایی نوع اسیتون و تولین که در دو ماه اخیر در چندین مرحله از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در گمرک ولایت نیمروز کشف و ضبط گردیده بود، حریق گردید. بر بنیاد معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، در ماه های اخیر قاچاق مواد کیمیایی به هدف تولید هیروئین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است. و رویداد اخیر هفته این که بیش از 31 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 31 تن از سوی نهادهای امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر از چندین ولایت کشور دستگیر و از نزد آنان 57 کیلوگرم هیروئین، 16 کیلوگرم مورفین، 417 کیلوگرم تریاک، 3516 کیلوگرم چرس و 781 گرم شیشه به دست آمده بود. قابل یادآوری است که در هفته گذشته 34 مظنون به این مرکز معرفی شدند که از میان افراد بازداشت شده 16 تن آنان کسانی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند و عربستان سعودی قاچاق کنند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نیروهای افغان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت فرا عملیات کردند.
تجارت مواد مخدر فابریکات دیده است.
گزارش داریم که در مراکز دولتی و غیر دولتی معتادین با کدام روش ها تداوی می شوند.
تداوی احتیاط فقط منحصر به خدمات صحی و رول مشکلات روزهای اول ترک مواد مخدر نیست.
مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی را می شنویم که چرا مریضان ذهنی و روانی به مواد مخدر رو می آورند.
که فلانی جد درگیر فلانی جد نفر کشته شد اینی می که از یک تنشن.
و در پایان یک درامی جالب را می شنویم.
بخیر آمد یاسین خان.
خیر ده کجا؟ سسوام کسی خیر دیده؟
این همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست را از عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت فرا آغاز می کنیم. با تخریب فابریکه های تولید روئین در ولایت فرا، طالبان از زواید نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی محروم شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو زادی گفت، فابریکه های تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوای فرا، منبع اصلی تمویل مصارف جنگی طالبان در غرب افغانستان بود، و هر گونه تلفات افراد ملکی در حملات بالای این کارخانه ها را رد می کند. اما یک نماینده فرا در شورای ملی با تایید تخریب کارخانه های تولید روئین می گوید در میان کشته شدگان این حملات افراد ملکی نیز وجود دارند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می شنویم.
در کمتر از 10 روز گذشته نیروهای نظامی مشترک افغان و خارجی دوبار کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولسوالی بکوای فرا هدف حملات زمینی و هوایی قرار دادند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت این حملات با استفاده از اطلاعات کشفی و استخباراتی در مناطق اشکن، پلواش و سپینکاریز ولسوالی بکوا بالای 68 کارخانه تولید مواد مخدر صورت گرفت که در نتیجه آن در کنار تلفات سنگین به کارمندان این کارخانه ها به ارزش نزدیک به 1 میلیون دلار مواد مخدر نیز از بین برده شده است.
این 68 کارخانه به گونه کامل در نتیجه عملیات زمینی و حملات هوایی از بین برده شد. در حمله فرا هیچ تلفات ملکی وجود نداشت، بلکه کسانی بودند که یک جا با طالبان در این کارخانه ها کار میکردند. تعداد این افراد به 200 تن میرسید. وقت بمبار صورت گرفت، 150 تن آنان کشته و 40 تنشان زخمی شدند.
هفته گذشته نیز نیروهای هوایی اردوی ملی افغانستان با انجام عملیات در منطقه اشکن ولسوالی بکوا یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر را از بین بردند. بر بنیاد یافته‌های وزارت داخله افغانستان در این کارخانه ها روزانه به ارزش 10,000 دلار آمریکایی هیروئین تولید می شد و تمامی عواید آن به دست طالبان می رسید. اما طالبان مسلح با نشر اعلامیه دست داشتن در تولید مواد مخدر را رد کردند. نمایندگان فرا در شورای ملی میگویند طالبان در بیشتر مناطق ولسوالی های بکوا، گلستان، خاک سفید، پشترود و بالا بلوک این ولایت نفوذ دارند و در بیشتر مناطق تحت نفوذ آنان کوکنار کشت می شود و کارخانه های تولید هیروئین نیز در آن فعال است. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه می گوید کارخانه های تولید مواد مخدر بیشتر در مناطق مسکونی ساخته شده و در عملیات اخیر به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است.
ولسوالی بکوا یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های فرا است. اونجا حاکمیت حکومتی وجود نداره. کشت و زراعت و تجارت مواد مخدر، فابریکات اینجا هست. بعضی مردم که همراه ما تماس گرفتن، با مردم ملکی آسیبای زیاد رسیده. یک تعداد فابریکات هم از بین رفته. این فابریکات در محلاتی است که تقریبا محلات مسکونی هم اونجا نزدیک هست. ما طرفدار از بین بردن فابریکات مواد مخدر هستیم، اما حفظ جان مردم ما هم، حیات از او هم باید مد نظر گرفته شد.
هرچند در گزارش اخیر سیگار آمده است که نیروهای آمریکایی در اوایل سال جاری میلادی عملیات هواییشان بر کارخانه های تولید مواد مخدر را متوقف کردند، اما وزارت امور داخلی افغانستان میگوید هنوز نیز نیروهای خارجی نظامیان افغان را در عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر کمک و همکاری می کنند.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را شنیدیم که نیروهای افغان در ولایت فرا کارخانه های تولید مواد مخدر را از بین بردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا یک گزارش داریم روی شیوه های تداوی معتادین در مراکز صحی. در افغانستان معتادین با استفاده از شیوه های مختلف، به خصوص شیوه تداوی عرضی در مراکز دولتی و غیر دولتی تداوی می شوند. اما دکتران می گویند که این شیوه نتایج مثمری نداشته است. دکتر عبدالاحد قریشی روش تداوی عوضی معتادین را مؤثر می داند که با استفاده از تابلت میتادون وابستگی شخص معتاد به مواد مخدر را کنترل می کند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید به دلیل نبود بودجه کافی و اختلاف نظر از روش مذکور استفاده نمیتوانند، اما روی طرح اجتماع درمانگر کار میکنند که بر اساس آن یک معتاد در مراکز صحی 9 ماه را جهت تداوی سپری خواهند کرد. این گزارش را من فرید حلیمی تهیه کردیم که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه میکند.
معتادین در مراکز تداوی وزارت صحت عامه افغانستان و مراکز غیر دولتی با استفاده از روش‌های مختلف به خصوص روش عرضی تداوی می‌شوند، روشی که در اکثریت کشورهای جهان به شمول آمریکا از آن استفاده می‌شود که یک معتاد پس از مرحله قطع مواد مخدر و سم‌زدایی سما را در بستر جهت تداوی عرضی سپری می‌کند تا آسیب‌هایی که از مواد مخدر به بدن وی رسیده است تداوی شود. اما مقام‌های وزارت صحت عامه نبود بودجه کافی، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر را از جمله مشکلاتی می‌دانند که این روش را متأثر ساخته و به گونه همه جانبه تطبیق نمی‌شود. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید با در نظر داشت امکانات موجود یک معتاد را از 2 ماه بیشتر در بستر نگهداری کردن نمیتوانند، در حالی که به اساس روش تداوی عرضی یک معتاد باید حداقل 3 ماه را در بستر تداوی سپری کند.
تداوی عرضی ما انجام میتیم نسبت کمبود بودجه ادوار تداوی ما که ما 45 روز گردیده پلیسی ی آزاد گذاشته شده از 45 روز تا 3 ماه. متاسفانه ما نسبت کمبود بودجه، کمبود منابع مالی ما به خاطر از اینکه زیادتر تعداد مریضا را تحت پوشش قرار بدیم، از 50 روز و 45 روز نهایتا 2 ماه بیشتر نگاه کردن نمیتونیم.
با استفاده از روش تداوی عرضی در بستر، داخل منزل، اجتماع و در مراکز سراپا به معتادین خدمات صحی ارائه می شود. اما دکتران که در این بخش سالها کار کرده اند، مؤثریت آن را نقد می کنند و به این نظرند که روش تداوی عرضی در افغانستان نتایج مطلوب ندارد. دکتر منصور ارشاد مسئول کاهش تقاضا در یکی از مؤسسات غیر دولتی نبود متخصصین در بخش تداوی معتادین و افراد مسلکی را که به معتادین مهارت بیاموزاند از مشکلات عمده این روش یاد میکند.
مشکل عمده دیگه که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست و تا حد زیاد مؤثریت تداوی را به چالش گرفته، نبود افراد مسلکی تداوی اعتیاد است. اگر به دقت مسئله به تحلیل گرفته شود، تداوی اعتیاد فقط منحصر به خدمات صحی و منحصر به کنترل اعراض و کنترل مشکلات روزهای اول ترک مواد مخدر نیست. یک راه پرخم و پیچ و طولانی است که در او هم دکترها و کارمندای صحی و به متخصصین روانی ضرورت است و هم در عین حال به افرادی که دسترسی به اصطلاح به مهارت‌های داشته باشند که با معتادین کمک شود تا دوباره با جامعه یک جا شوند.
دکتران افغان در کنار مشکلات دیگر یکی از عوامل رو آوردن دوباره معتادین به مواد مخدر پس از تداوی را مؤثر تمام نشدن روش فیلی می خوانند. آنان روش تداوی ایوازی را مؤثر می دانند که با استفاده از تابلت میتادون وابستگی شخص به مواد مخدر کنترل می شود. عمدتاً تابلت میتادون به استفاده کنندگان هیروین و تریاک داده می شود و یا به معتادینی که به امراض ایدز و زردی مبتلا هستند. هرچند تابلت میتادون نیز ترکیب از مواد مخدر به گونه مصنوعی است، اما دکتر عبدالاحد قریشی میگوید که نباید از مقدار تعیین شده آن بیشتر مصرف شود، زیرا اعتیاد آور است و مانند برخی کشورهای جهان توزیع آن از سوی مراکز صحی دولتی باید صورت گیرد.
با میتادون که ده خبره ده، چون آقا هفلیف دیگه زیاد ده،
تاثیرات میتادون زیاد است. تابلت میتادون 24 ساعت کار میدهد. وقت مریض صبح یک دوز را بگیرد، فردا صبح دوز دیگر را میگیرد. این طریقه تا حد مناسب است، زیرا یک معتاد کار و زندگی خود را میکند و به اطفال خود رسیده میتواند، با وجود که به مواد مخدر مبتلا هم است و ترک آن هم آسان است.
وزارت صحت عامه افغانستان همچنان روش استفاده از تابلت میتادون را برای رسیدگی به وضعیت معتادین در افغانستان مؤثر میداند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت میگوید با تمیل کنندگان خارجی روی طرح استفاده از میتادون یا تداوی ایوازی صحبت کردند تا برای 2000 معتاد تابلت میتادون را تهیه کنند، اما به دلیل نبود بودجه کافی و اختلاف نظر این طرح عملی نشده است.
همکار ما آرزو غیاسی بود که در رابطه با روش‌های تداوی معتادین جزئیات داد. حالا روی این موضوع صحبت میکنیم که کدام طبقه افراد جامعه به مواد مخدر مبتلا میشوند. دکتران طبی میگویند کسانی که مشکلات ذهنی و روانی دارند نسبت به دیگر افراد جامعه در مرز مبتلا شدن به مواد مخدر قرار دارند. این که چرا کسانی که مشکلات ذهنی و روانی دارند به مواد مخدر مبتلا میشوند، کدام مریضان ذهنی و روانی بیشتر به مواد مخدر اعتیاد می شوند و در کدام سن بیشتر کسانی که از مشکلات ذهنی و روانی رنج می برند به مواد مخدر مبتلا می شوند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالاحد قریشی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که به طور عموم کدام افراد جامعه بیشتر به مواد مخدر رو می آورند؟
مردم به مواد مخدر از نگاه فقر، بیچارگی، امراض روحی روانی که است به دکتر مراجعه نمی کنه و نموز که در محیط و منطقه از طرف مردم که به آسانی مواد پیدا می شه، به آسانی به دسترس جزی قرار می گیره و نموز که برای از خاطر امی ترس و خفگان یه چیزا از مواد مخدر استفاده میکنم.
شما اشاره کردین که مریضای روحی روانی بیشتر به مواد مخدر رو میارن، و اگر مشخصا بر ما بگوین که کدام طبقه از افراد که دچار مشکلات روحی روانی هستن یا به اصطلاح مریض روانی و روحی هستن، اینا به مواد مخدر رو میارن؟
به مواد مخدر تمام امراض روحی که هست، اینا 90% مردم به مواد مخدر روی میاره و از مواد مخدر برای کاهش استراب و کاهش تنش، کاهش درد استفاده میکنه که مختلف قسم استرابات وجود داره. فرضاً ترس، جنگای خانگی، فرضاً مال ما میبینیم که دیجا چیز پخش میشه که فلان جا در گرفت، فلان جا نفر کشته شد، اینی میکی است یک تنشن است، یک فشار روحی است که برای روحی، برای انسان ها، چون انسان ها کلش یک رقم نیستن. کسی روحی قوی و عالی داره او که از زود مواد مخدر یا دوا استفاده نمیکنه. و بعضی هستن که ترس و پریشانی و بیم در مبین عزیز زیاد است، حراس زیاد است و نموز که به مواد مخدر روی میاره.
دلیلش چی است که افراد که با مشکلات روحی روانی دچار هستن یا مریض روحی روانی هستن، اینا میان به مواد مخدر روی میارن؟
بیخبری از اضرار مواد مخدر است. یکی روشش هم زیاد است و تولیدش هم در ملک زیاد است. طرف رفیقا، از طرف دوستا امی برش توصیه میشه، به اوزی ازی که ایره توصیه کنه که شما با دکتر مراجعه کنه تا مریض روانی شما را دکتر تداوی کنه. به اوزی ازو از مواد مخدر استفاده میشه، اونو مریضی ازی دوچند میشه که یک طرف دیپندنسی برش پیدا میشه، با مواد معتاد میشه و طرف دیگر اونموز که مریض روانیش با جای خود میمانه.
از لحاظ جسمی و ذهنی بین یک مریض روانی و روحی و یک معتاد چی مشترکات و چی نشانه‌ای وجود دارد؟
معتاد خو اونموز که با مواد مخدر معتاد است، از خاطر از اینکه یا روانی تکلیف داشت یا نداشت. فرضاً یک شخصی است که از خاطر تفریح و ساتیری و لذت بردن و فرضاً در خارج و داخل از این مواد استفاده میکنه، تکلیف روحی نداره، استفاده بالاخره چاره مواد میشه. یکی امراض روانی اونموز که از مرض خود شخص خبر است که به نام نوروز سیات میشه و دکتر مراجعه میکنه، دکتر برش دوا توصیه میکنه، خوب میشه. و یکی اشخاصی است که هیچ خبر نیست، فرضاً مریضای سایکوزیس، مریضای سایکوزیس او از اجتماع و از حقیقت دور هستند، او هیچ پروای دکتر هم نداره، پروای خویشاوند هم نداره، فکر خود هستند. او که هستند از این مواد استفاده میکنن. دیگه کسایی هستند که او طرف نوروز میره و نه به طرف سایکوز میره، مریضای هستند که فرد اختلال شخصیت داره، که آدم بکش و آدم بزن و مالش چور کو، اینا زیاد به مواد مخدر روی میاره.
در کدام سن سال بیشتر مردم دچار مشکلات روحی روانی میشه و این سبب میشه که اینا برن به طرف مواد مخدر دست بزنن یا مبتلا شن؟
جوانان و نوجوانان که این از 18 سالگی تا 20 سالگی، از 20 سالگی 25 تا 30، یکی از بسیار زیاد یک سن خطرناک است به نام جنون یاد شده. در این واقعیت هستی گو اینا که هستن از خاطر خوشحالی خود، از خاطر خودنمایی به یکی به دیگه، خصوصا با سیگرت روی میاره. هر موادی که در اجتماع رایج بود از اون مواد اینا بدون از ازرار از در نظر گرفته استفاده میکنه و در هر سن دیده میشه. ما ایره گفته نمیتونیم که فرد هر کسی که با دشمنی، با استرابات، با افسردگی، با امراض دیگر روانی مبتلا شود.
بعض جوانان خاطر گذشتاندن غم از مواد مخدر استفاده میکنن. فکر نمیکنن که همی جوانان و کسایی که میگن که به خاطر غم استفاده میکنیم اینا مشکل روانی و روحی داشته باشن؟
مشکل روانی روحی شاید داشته باشه، خب امر ازو کار کردن به کار است. یک دفعه به دکتر مراجعه کنه، خودش بگه که ما فرضاً این تکلیف دارم، لکن مواد مخدر دکتر میگه استعمال نکو. بالاخره شخص مواد مخدر استعمال میکنه، ای که از سوسید است که مزمن برش میگه، آستا 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 و خون انسان خشک میکنه، بالاخره وزنش کم میشه که امراض تنفسی یا دیگه چیز برش پیدا، قلبی و کلیوی برش پیدا میشه، شخص از بین میره.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش اخیر، به افرادی که مشکلات روحی روانی دارن یا مریضای روانی هستن یا روحی هستن، ما چگونه کمک بکنیم که اینا به مواد مخدر مبتلا نشن؟
کمک دیس فامیلشان بسیار زیاد اهمیت داره. محیط ملای ماما در محیط هستند، پدر و مادر است، کلان قوم است، در منطقه اخی شوانده دور و نزدیک است، اینا که هستن بسیار مسئولیت دارن که ایره به شفاخانه با دکتر بیاره، پرسان شوه که چی تکلیف داری، خدا کنه که هر چی تکلیف باشه. علی امروزه علم بسیار وسیع شده، این چیز نمانده که اگه انسانی تو فکر کنه ولی این چیز نخواد بود، نه او تو نیست، هر چیزی که باشه پیش از اینکه ای به مواد مخدر رجوع کنه و دکتر بیا و دکتر تداوی زور میکنه خوب میشه.
مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی را شنیدیم که مریضان ذهنی و روانی نسبت به دیگر افراد جامعه به مواد مخدر رو می آورند.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. یاسین خان به مهمانخانه اکرم خان می رود. اکرم خان خوشحال می شود و پذیرایی خوب می کند. اما یاسین خان بسیار قهر می باشد و به اکرم خان اخطار می دهد. این که چرا یاسین خان به مهمانخانه اکرم خان رفته؟ چرا قهر است و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
با خیر آمد یاسین خان.
خیر ده کجاست؟ از سوام کسی خیر دیده؟
چرا؟ ما برای چی بدی کردیم که تو سرم قار هستی؟
بد سیاست دیگه یا سفید؟
کل وطن خراب کردی.
یاسین خان تو چی میگی؟ من خود هیچ نفهمیدم وطنش تو خراب کردم.
کل جوانای وطن را تباه ساختی. باز میگی که چی بدی کردیم؟ بدی شاک داره یادم.
رک راست بگو یاسین خان، مقصد چیست؟
گب معلوم است، هم تو خبر داری و هم کل مردم خبر دارن. تو کارخانه تولید ایروین داری و کل ساقه از تو ایروین میخرن. کل جوانای ما را پودری و خراب ساختی.
آله ما خو سرشان بزور ایروین نمافروشم.
آله یک دفعه جوانا را که با پودر معتاد ساختی، خب باز مجبور هستن که از تو بخرن نه؟
شما که اولادایتان از نشه منه کده نمیتونین، دهی گناه ما چیست؟
خی تو زار بفروش و جوانای ما خورده برن ها؟ باز تو بگو که دهی گناه ما چی هست؟ پیسه تو را کور ساخته، وقتی که بچه تو پودری شوه باز درد اولادای مردم خود وامیدی.
تو چه فکر کردی؟ که با این نصیحتای ما کاروبار لکا داله را میمانم ولو خطا بخور از پیشم.
تو چی فکر کردی دیگه؟ که تو با جوانای ما زر داده بریم ما لق لق طرفت سل کنیم ها؟
خی چی خود کردی؟ چی قدم میتونی؟
ما چیز خواد کردم که مردم میخواین.
تو را کی نماینده مردم ساخته که مرا اختار میتی؟
ما اختار نمیتم، مردم اختار میتن. مرا مردم انتخاب کردن ده این موضوع.
واه واه، یه انتخابات چه وقت بود که ما هیچ خبر نشدیم و تو را مردم انتخاب کردن؟
این مزاق نیست، راست میگمت. ما دیروز جرگه کلانای قوم و تمام ولسوالی ها را دعوت کرده بودم. جرگه فیصله کرد که هر کس که در ولایت ما کارخانه تولید ایروین داره، کارخانهش باید آتش زده شود.
خو جرگه دیگه چی فرمود؟
جرگه به ما گفت که اول به آرامی بفهمانمت، اگه خودت به دست خود کارخانه ایروین تبسته نکنی باز کارخانه سوختانده خواد شد باز نگویی کنی.
بابه کسان سوختانده نمیتانیش فهمید یعنی؟
سیکو اگرم خان سرزوری نکو، میگن زور مردم زور خداست. اگه این کارخانه زرسازی را بسته نکنی سخت پشیمان خواد شدی، بازو وقت دیگه فایده نداره.
برا دستت خلاص.
خو؟ ما خوب آرامی فهماندمت، اما ای که تو سر گپ خود استاده استی خیال زور ولسا بیبی دیگه. ما رفتم.
بچا تست کار کنین که امروز فرمایشات زیاد است.
نه جیزه، برکز برابرم و واسه خود کار میکنیم دیگه.
ما هم این گپ میگم که برابر واسه تان کار کنین. راستی یه گپ دیگه را براتان میگفتم.
چی گپ بودا جیزه؟
اگه زیاد کار کدین ما باز دمای دیگه ماشتان زیاد میسازم.
یارا جیزه، من میگم خانه تا باد، خدا یارت.
یه خوشخبری دیگه هم براتان دارم.
یه خوشخبری دیگه؟
بله، ای دفعه بر علاوه ماش یک لک اوغانی بخششی هم براتان داده میشه.
یا راجی صاحبی خبر خدا بی دلم شیر. من میگم زنده خوب باشی، خداوند مالت برکت بر تیلای، آمین.
بابا حالا زود چه حالا که بگریزه؟
نجیب بچم چی گپ هست؟ چونه قبار خطا هستی؟
حالا زود چو بریم که مردم آمدن.
ای دیگه چی گپ هست؟ بان که بیاین حتما قاچاق برستن ایروین میخرن.
اولا بابا تو چرا نمیفهمی؟ میگم اقز جاد مردم هستن که سر و آخر لشکرشون معلوم نمیشه. در دست کلشون سوته هست و چیغ میزنن که مرگ برا جی اکرم خان، مرگ برا قاچاق برا.
مردم قریه موقعتشان نبود.
اوف میگم زود چه وقت نداریم، کل مردم قریه موقعتشان هستن. یاسین خان کلانشان هست، الان زود شده موتر بالا شو.
سعی سینه مده موتر بالا میشم. الان بچه بگریزن که کارخانه ما رسوا شد. الان زود بگریزن از دروازه پشت قلعه براین. الان
زود شوین، الا تیلا بیارین و کارخانه را در بتین، اما ببینین که با انسان ها ضرر نرسه.
از عزیزان شنونده، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم بمباز
از قوه 11 سال شده که
در دفتر مردم از فضا خود تگو نشد.
خدا نه نه
نه نه نه نه نه نه نه
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112141 38 07 84 620.